أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسألة كفاية بينة بود در عموم موارد، بعد از اون در استثنای عده‌ای از موارد بود که نیاز داشت پذیرش قول مدعی علاوه بر اقامه بینه به حلف و یمین، قسم و علاوه بر اقامه بینه، که در استثنای دوم بحث منتهی شد به ادعای بر علیه میت. اگر مدعا علیه میت باشه، بنا شد مدعی در اثبات ادعا نیاز داره علاوه بر اقامه بینه به قسم. خب نسبت به این مسئله بحث معروفیت حکم در کلمات متأخرین مطرح شد و اینکه مسئله مورد ادعای اجماع هم قرار گرفته، ولی یک شبهه‌ای مطرح شد که شاید این حکم معروف در کلمات متأخرین که نیاز به ضم یمین به بینه در مورد دعوای علی المیت هست، مورد اعراض عده‌ای از قدما قرار گرفته، مرحوم مفید و سید مرتضی و شیخ در برخی از کتبش، ابن حمزه در وسیله، حلبی در کافی، سلار در مراسم، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر. اینها مسئله رو در کلماتشون عنوان نکردند و گویا این جهت یک نوعی تردید در حکم در مسئله رو ایجاد میکنه، با وجود احتمال مسئله بر نص و روایت. چطور شده این مورد پذیرش قرار نگرفته، یعنی مورد تعرض قرار نگرفته؟ به هر حال این شبهه‌ای بود در این مسئله که در کلمات مرحوم محقق کنی مطرح شد، که ایشان پاسخ فرمود از این جهت به این که خلو این کلمات از تعرض مسئله منافاتی با پذیرش حکم نداره و دعوای اجماع هم با سکوت این کلمات از تعرض به مسئله موهون نمیشه. به هر حال با فرض عدم تعرض این کلمات و این عده نسبت به حکم، ادعای اجماع در مسئله گرچه مشکل بود، ولیکن اعراض قدما هم که موجب وهن روایت یا شذوذ روایت بشه ثابت نمیشه بعد از آنی که عده‌ای از کلمات سابقین ازش فتوای به مضمون این حکم معروف در مسئله که مستفاد از برخی از روایات استفاده میشه که قائلن به مضمون اونچه در برخی از روایات آمده، از جمله مرحوم شیخ صدوق قدس سره که در فقیه که معد برای نقل فتاوای ایشانه و اینگونه نیست که بنای ایشان بر صرف ذکر روایات، ولو روایاتی که قائل به مضمون اون روایات نباشه، ایشان صرفاً روایت رو ذکر بکنه، مخصوصاً اونجایی که روایت رو تحت عنوان همین مسئله و عنوان معروف عنوان کرده ایشان، روایتی که استدلال بهش بر حکم مسئله و لزوم رم یمین می شود رو تحت عنوان باب حکم بالیمین علی المدعی علی المیت حقا بعد اقامت البینه آورده. عنوان باب ایشون اینه، حکم باب الحکم بالیمین علی المدعی علی المیت حقا بعد اقامت البینه، فرموده یحکمو بالیمین، و تحت این عنوان برخی از روایات رو که بهش استدلال میشه آورده. حاکی از اینه که ایشان دلالت این روایت رو بر این عنوان و حکم به لزوم یمین پذیرفته. علاوه بر اون چه در فقیه آمده و از طرح عنوان ایشان فتوای ایشان قابل استفاده است، از کلام مرحوم کلینی در کافی هم پذیرش این حکم در مسئله و لزوم ضم یمین برمیاد، که باز کتاب کافی که معد بر نقل ماه و حجتون بینه و بین ربهی است، نه صرف ذکر روایات، باز روایت به این مضمونی که فتوای بهش معروفه تحت عنوان همین مسئله آمده، باب و من ادعا علی میتن، و روایت مربوط به مسئله رو تحت همین عنوان ایشان مطرح فرموده. پس نمیشه در مسئله این چنین با عنوانی که در کلمات مثل مرحوم کلینی و صدوق برای روایت باب آمده اعراض سابقین و شذوذ روایت رو و دلیل مسئله رو و عدم فتوای به مضمون این روایت رو نسبت به کلمات سابقین مطرح کرد. به هر حال دلیل بر این مسئله گفتیم روایاتی است که در مقام وارد شده، که یک روایت رو که روایت مکاتبه بود عنوان کردیم در جلسه قبل، که روایت صفار، روایت مکاتبه صفار بود، و شاهد ما از دلالت در این روایت آخرین فقره و آخرین مکاتبه ای بود که تحت این عنوان و به عنوان روایت محمد ابن حسن صفار و مکاتبه او آمده بود، که مشتمل بر مجموع روایت، مشتمل بر سه فقره بود، و بعید نبود که این اصلا مکاتبات متعددی باشه، و شاهد ما اون آخرین فقره بود که عبارت این بود: و کتب الی ایقبل شهادت الوصی علی المیت بدین مع شاهد آخر عادل فوقع علیه السلام نعم من بعد یمین. در شهادت بدین علی المیت و قیام بینه و شهادت دو نفر، در روایت پاسخی که آمده بود این بود که بله بینه مسموعه در ثبوت دین علی میت، منتها مشروط به ضم یمین، یعنی یمین مدعی. خب این روایت و مکاتبه صدری هم داشت، یا مکاتبه اولی در این روایت فرض شده بود که اون بخش از روایت در دلالتش بر مسئله اشکال شده بود در کلمات برخی از بزرگان. ولو اینکه در کلام برخی دیگر بر دلالت اون هم به نوعی اصرار وجود داره که حتی اون بخش اول و مکاتبه اول هم می تواند دلیل بر حکم در این مسئله باشه، که صدر روایت این بود که هل تقبل شهادت الوصی للمیت، که ولو این که شهادت للمیت فرض شده نه علالمیت، ممکنه لام اینجا به معنای علا استعمال شده باشه ولو مجازن. به این تقریب که مفاد روایت سؤال اینه که هل تقبل شهادت الوصی للمیت، یعنی علالمیت به دین له، که منظور اینه که دین علیه، که دینی برای او، نه این که طلبکاری او، بلکه به دینی منصوب به او، لام لام نسبته به دین له. علا رجلن که باز در فقره بعد آمده، اون هم علا به معنای لام باشه. یعنی در حقیقت معکوس روایت معنا شده، در کلام محقق کنی این گونه مطرح شده. و این امکن الاستدلال به صدرها ایضاً به قرینت ذیلها و غیره بالتزام تجوز فی حرف الجر و هما اللام و علا به استعمال کل فی الاخرى. و بعدم اون چه در کلام امام علیه السلام آمده، اذا شهد معه، یعنی منظور اینه که شهد مع الشاهد الاخر، نه اینکه شهد مع الوصی، که انه امام علیه السلام مقید کرده شهادت وصی رو، که انه نادیده گرفته، و اونی که در روایت آمده مع شاهد آخر عدل، اون رو یک شاهد به حساب آورده و بعد مقید فرموده اذا شهد معه آخر، یعنی شهد مع اون شاهد شاهدی دیگر، که با ضم شهادت وصی سه شهادت میشه. در این صورت فعل المدعی یمینون میشه روایت مربوط به همین مسئله ما که ادعای علی المیت. ولی خب موجبی نداره اصرار بر دلالت این بخش از روایت با این تکلفات. بعد از آنی که ذیل این مکاتبه و آخرین بخش از این روایت دلالت مناسبی بر حکم در مقام داشت، جدای از این تقریری که برای این روایت مطرح شد، در دلالت این روایت و اعتبار این روایت در کلام گویا محقق اردبیلی به حسب محکی اشکال شده که این روایت و غیر این برخی روایات دیگری که استدلال بهش میشه بر مسئله صالح برای استدلال در حکم معروف در مسئله نیست. نسبت به این روایت عمده اشکالی که از کلام ایشان برمیاد اشکال سندی است، به اعتبار اینکه این روایت مکاتبه است و کأنه روایت مکاتبه اعتبارش محل تردیده. و شاید هم نقطه تشکیک ایشون در اعتبار این مکاتبه و این روایتی که به صورت غیر مشافهی بوده این جهت باشه که استدلال به روایت منوط به جریان اصل عدم تقیه است و با وجود احتمال تقیه و عدم دافعی برای این احتمال روایت قابل استدلال نخواهد بود، ولو دلالت ظهوریش تمام باشه، مادامی که جهت صدور روایت علاوه بر اصل صدور حجتی بر اون جهت صدور و نفی احتمال تقیه وجود نداشته باشه، روایت قابل استدلال نیست. در روایات مشافهه اصل عدم تقیه اصلیست اغلایی، چون احتمال تقیه با این اصل مندفعه، چرا که شخص در حال مشافهه میتواند تحفظ از ناحیه تقیه بکنه و شرایط تقیه رو بسنجه و کلام خودش رو بر مبنای تحرز از خلاف واقع گویی ادا کنه، به تجنب از بیان حکم در شرایط تقیه. ولذا اصل عدم تقیه در خطابات شفاهی جا داره، چون امر دائر بین این که کلام تقیتاً صادر شده یا صادر شده به داعی بیان و حکم واقعی، اونجایی که تمکن از ترک تکلم معمولاً وجود داره گفته میشه که تکلم و بیان حکم با امکان تحرز از اون از اینه که به داعی بیان حکم واقعی بوده. ولی در مکاتبات که احتمال داره در شرایطی اون مکاتبه در اختیار مخالفین قرار بگیره و بعد از ارسال کتاب شرایط وقوع و قرار گرفتن اون کتاب در اختیار دیگران خارج از پیش بینی ممکنه قرار بگیره، اصلی که اقتضا بکنه این مراسله و این نامه در محلی که خلاف تقیه باشه قرار نگیره و به دست مخالف نیفته وجود نداره تا احتمال تقیه با اون اصل منتفی بشه. ولذا چون مشتمل بر توقیع و امضا هم خواهد بود، تجنب از پذیرش اون حکمی که در مکاتبه ذکر شده با خروجش از اختیار نویسنده و قرار گرفتنش در معرض وقوع در دست مخالف، ولذا نمیشه احتمال تقیه رو و بنای بر عدم صدور این کلام با تحفظ بر ترک بیان حکم بدایی غیر حکم واقعی حکم به عدم تقیه رو درش که انهو اثبات کرد. این شبهه ایست در حقیقت در پذیرش مکاتبات علل اطلاق و اختصاصی به این مورد خاص نداره، ولیکن ظاهرن این گونه است. تفاوتی در حجیت روایت بین مشافهات و مراسلات و مکاتبات به نظر نمیاد داشته باشه از نظر حجیت، ولو احتمال تقیه در مکاتبات و رعایت جهت تقیه شاید بیشتر باشه، ولی در این حال در اون اصلی که بنای عقلاست بر این که بیان این حکم بدایی تقیه نیست تا احراز نشه تقیه بودن اون، خلاصه اصلی به نظر که نافی احتمال تقیه باشه تفاوتی درش نیست بین مراسلات و خطابات شفاهی و غیر مکاتبه‌ای، ولذا از این جهت نباید در اعتبار این روایت تشکیک بشه ولو در کلام محقق اردبیلی به حسب محکیه در کلام محقق کنی گویا این اشکال شده. علاوه بر این که اگر بنابشه مکاتبات اعتبار نداشته باشه، ائمه نباید پاسخ بدن به مکاتبات، چون مکاتبات بدایی حاجت و نیاز کسانی که استفتا می کردن بوده. خب ائمه اگر اجوبه خودشون رو در توقیعات حجت برای مخاطبینشون ندانن، خب علل قاعده نباید به صورت مکاتبهی پاسخ روات رو میدادن، چون اگر بناس حجت نباشه و احتمال تقیه درش دافع نداشته باشه، تصدی برای جواب در مکاتبات نوعی عمل لغو محسوب میشه، ولذا خود تصدی پاسخگویی مکاتبات و رویه ائمه علیهم السلام در این جهت و عدم معهودیت تجنب از پاسخگویی در مراسلات و عدم معهودیت تجنب از پذیرش اخبار مبنی بر مکاتبه، خودش این دلیل بر حجیت مکاتبات و عدم تفاوت بین شفاهیات و مکاتباته. عمده اینه. و اما اونی که در کلام محقق کنی قدس سره آمده در مقام دفاع از اعتبار مکاتبات به این که توقیعات خارج از ناحیه حضرت بقیت الله بر دست نواب اون حضرت حجت بوده برای شیعه و مؤمنین، این دلیل بر اعتبار مکاتبات عصر سابق بر عصر غیبت و نواب غیبت نمیشه، چون در مورد نواب عصر غیبت بنای بر ارتباط با شیعه از طریق نواب و توقیعات و مکاتبات شد، ولذا دسترسی به مشافهه و مواجهه نبود، ولذا ممکنه توقیعات در عصر غیبت حجت باشه، اما این ملازمه با این نیست که توقیعات صادر از دیگر ائمه که امکان وصول به اونها و مواجهه و مشافهه با اونها بوده، در اون عصر هم مکاتبات حجت باشه. ولی عمده اینه که اعتبار مکاتبات به همین دلیل عدم احتمال فرق به حسب مقام اثبات و اصل عدم تقیه است که بیان شد، نه به دلیل اعتبار مکاتبات و توقیعات عصر غیبت. نتیجتاً تا اینجا این شد که این روایت که روایت صفاره و مکاتبه صفاره از جهت مکاتبه بودن خللی در اعتبار این روایت نیست و از نظر مضمون و مفاد روایت هم در دلالت اون قصوری دیده نمیشه. مرحوم محقق کنی قدس سره بعد از آنی که از محقق اردبیلی برخی از مناقشات واهی در این باب رو نقل میکنه نسبت به این روایات و خصوص مثل این مکاتبه، بعد در توجیه اشکالات ایشان در عین دقت ایشان و التفات ایشان به ضعف این گونه اشکالات، توجیهی رو مطرح میکنه و احتمال این که عذر این بزرگ در طرح این گونه اشکالات مطلب دیگری ممکنه باشه، و اون این که به حکم واقعی از طریقی دست پیدا کرده که در بیان اون طریق معذوره، به واسطه ارتباط با امام علیه السلام حکم رو برخلاف اون چه در این روایات یا مثل این مکاتبه دیده میشه بهش دست پیدا کرده، و چون مأمورن شیعه در عصر غیبت به تکذیب کسانی که ادعای ارتباط با ناحیه و ادعای رؤیت و مشاهده و دسترسی به اون حضرت رو بخوان داشته باشن، ناچار در یک نوعی اشکالات این گونه مقصود خودش رو ایشون منعکس کرده. ولذا عبارت محقق کنی این گونه است: و بالجمله المناقشات فی الظواهر به نحو ما ذکره رحمه الله مع عدم داع الیها للمفروغیه عن حکم المساله عند الاصحاب مما ليس من شأن مثله وكان هو أولى بالتأمل مع اكثار امره لغيره به. به دیگران امر به تأمل میکنه در مثلا مسائل اولای بود خود ایشان، مثلا دقت و تأمل بفرمود بالنظر الى الحكم الظاهری الذي اعذرنا الله تعالی مع مخالفته للواقعی، بعد بفرمود ولعله اطلع علیه، یعنی بر حکم واقعی، بما لم یمکنه اظهاره کما ینقل عنه فارتکب ما ذکر که یقف من بعده عن المصیر الى ما صارو الیه و حیث انه لم یقف على الخبر الاخیر الذي لا يتطرق الى دلالته شیء من مناقشاته عدل واهیت منها من عدم الصراحه بالتعدد، یعنی تعدد شاهد، ناقش فی ما وقف علیه، یعنی از اون روایت صفار، به ما ناقش، فالاعتذار له اولا من الاعتراض علیه، ولقد صرح الشریف الطباطبائی فی بعض ما کتبه من الفوائد بان طریق العلم بقول الحجت علیه السلام قد یکون ما لا يسع للعالم بيانه فيبرزه بصورة الإجماع وإن كان المخالف له كثيرا. این توجیه، ولكن به هر حال مادامی که برای این روایت دافعی نسبت به دلالتش و اعتبار سندش بر ما محقق نباشه، خلاصه به این سهولت هم نمیشه رفع ید از این روایت و برخی از روایات دیگری که در این مسئله بهش ممکنه و بلکه استدلال واقعه، نمیشود از اینها رفع ید کرد. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمين.